أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
گفته شد وجوهی که سیدنا الاستاذ سلام الله علیه بهش استدلال فرموده بود برای الحاق اکراه به تقیه و اینکه کمالا تقیه اذا بلغت الدم پس فلا اکراه اذا بلغت الدم، اون وجوه رو گفتیم تمام نیست و اون وجوه نمیتونه الحاق را ثابت کند، لکن حق الحاق است. حق اینه کما ان تقیه جعلت لدم فاذا بلغت تقیه فلا دمه، کما اینکه تقیه اذا بلغت دم فلا تقیته، اکراه هم اذا بلغت دم فلا اکراهه، حق الحاق است. و ذالک از باب اولویت قطعیه، برای اینکه تقیه با همه اهمیتی که دارد، به حیث که گفته شده در روایات آمده لا دین لمن لا ایمان لمن لا تقیت له، یا التقیت و دینی و دین و آبایی، با همه اهمیتی که تقیه دارد از نظر روایات این تعبیرها را دارد، و یا اینکه عملا معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به خاطر تقیه گاهی خلاف حکم الله را می فرمودن، ائمه برای تقیه گاهی واجبی را حلام اعلام می کردن یا به عکسش، با اینکه احکام الله دارای اهمیت بالایی هست. پس تقیه با همه اهمیتی که دارد، که این اهمیت مستفاد از روایات تقیه است و مستفاد از سیره و عمل معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و صحابه اونهاست، که برخلاف حکم واقعی گاهی نظر می دادن و فتوا می دادن، یا گاهی ایجاد اختلاف می کردن، یه حکمی رو چند جور می گفتن تا شیعیان مختلفاً بیارن، برای اینکه شیعیان شناخته نشون، یا گاهی به خاطر تقیه آبروی افراد زیر سوال می رفت و تضییع می شد، مثل روایاتی که در ذم مثل زراره ها آمده. پس تقیه که دارای اهمیت است، اهمیت عظیمه، و این اهمیت از روایات و از سیره مستفاده است، وقتی به دم رسید لا تقیته، پس اکراه که به اون اهمیت نیست اذا بلغت دم فلا اکراهه. پس ما عرض می کنیم الحق کون الاکراه ملحقا بالتقیه، و انه کمالا تقیت اذا بلغت دم فکذا لا اکراه اذا بلغت دم، لکن نه برای وجوهی که سیدنا الاستاذ بیان کرد لما مر من المناقشه فیها کلها، بل لأولویت القطعیه المستنده الى اهمیت التقیه روایتا و عملا، و اذا رفعت التقیه و اذا نفیت التقیه فی ما بلغ الدم فالاکراه منفی فی ما بلغ الدم ایضا بالاولویت القطعیه. نه این حرف مرحوم ایروانیه شما میگید که اذا بلغت تقیه دم، یعنی لا فرق تقیه بکند یا نکند کشته میشود، این یه حرف است، یعنی تقیه بیفاید است. آقای خویی در این مصباح الفقه اشکالا میخونم، شاید بخونم بعضیشا، میفرماد تقیه برای حفظ مال است، برای حفظ جانه، برای حفظ عرضه، پس اگر من تقیه کنم باز مال از بین میرود، جان از بین میرود، عرض از بین میرود، لا تقیه. اجازه من عرضم تمام بشه بعد خدمتتون است. من اینکه خیلی وارد این بحث نمیشم چون در کتاب القصاص وارد شدم. پس حق اینه که ملحق است، لکن لا یخفا علیکم، معنای الحاق اینه همون مواردی که تقیه منفیه است همون موارد هم اکراه منفیه. و ما وقتی مراجعه می کنیم به باب تقیه، تقیه عبارت بوده است از خوف بر مال یا بر عرض خودش یا خوف بر مال یا عرض دیگران و یا خوف بر کشته شدن خودش. می ترسیده اگر تقیه نکند خودش کشته می شود. در این جور جا اذا بلغت تقیه الدم، یعنی اگر تقیه نکند خودش کشته می، اگر تقیه کند خودش کشته می شود. خب اینجا تقیه نکند، برای اینکه جان خودش را چه کند؟ حفظ کند. اونجور جاها مسئله این بوده که شرط حفظ جان، حفظ مال، حفظ انفس برای شر ازیه، برای دفع یک سلسله از امور مضره، یک سلسله از امور مضره بوده که برای اونها تقیه جائز بوده. ولی در باب تقیه، مثل اینکه پولی ازش از بین میرفته، مالی از بین میرفته، جانی از بین میرفته، اما اگر بنا شد در باب تقیه این مورد نبوده که یک کسی اگر تقیه کند باید دیگری را بکشد، تقیهش لازمش اینه دیگری را بکشد و الا خودش کشته می شود، در مورد تقیه نبوده. تقیه‌ای که یدور و امرش بین کشته شدن غیر و کشته شدن خود، بیست که گفته بشود حالا که بلغت تقیه الدم، یعنی بلغت که اگر تقیه بکنی خودت کشته می شوی، پس دیگری را چی؟ پس دیگری را بکش و مانعی، دیگری کشته می شود پس دیگری را نکش ولو خودت چه می شوی؟ کشته می شوی. اینجور موردی در باب تقیه نبوده که اگر بنا بشود تقیه نکند، تقیه نکند و ترک کند تقیه را، لازمش اینه که چی؟ خودش کشته بشود و اگر انجام بدهد دیگری را. در باب اکراه اینجور نیست، اصلا مورد اکراه نبوده تو باب تقیه. در باب اکراه اینجوریه که اگر اینو اکراهش کرد بر قتل غیر، لکن توعید به ما دون نفس است، یکرهه على قتل الغیر و یوعده به ان یضربه، یوعده به ان یأخذ ماله، یوعده به ان یسجنه. اکراهش می کند بر قتل غیر و توعیدش می کند بر گرفتن مال یا ضربه یا زندان. اینجا ملحقه به تقیه است و اذا بلغت التقیت و عدم فلا تقیت. اینجا نمی تواند این آدم مکره دیگری را بکشد برای اینکه خودش صد تا شلاق نخورد، دیگری را بکشد برای اینکه خودش زندان نرود. باب تقیه این نه بوده که همیشه توعیدها توعید به اموال و به اموری بوده ما دون القتل. اونجا اذا بلغت تقیت و عدم فلا تقیت، اما اگر رسید به کشتن فلا تقیت. اینجا هم ما میگیم اکراه اگر رسید به کشته شدن خودش، اگر رسید به اونجا، بله در اونجا اگر میرسید به کشته شدن خودش باید تقیه کند. اینجور نبود که تقیه رفع شده باشد، اینجا هم همینجور. ببینید به عبارت اخرى مطلب رو دوباره تکرار کنم چون من به وضوحش در کتاب القصاص اعتماد کردم. در باب تقیه توعید به ما دون تقیه است، یعنی خوف از ما دون نفس، همیشه خوف بر ما دون نفس، چون خوف بر ما دون نفس است تقیه درش راه دارد و تقیه کند. اما یعنی اینجوریه که تقیه می کند برای اینکه پول ازش نگیرن، تقیه میکند زندانش نکنند. اما اگر تقیه رسید به قتل نفس، یعنی اگر بخواد تقیه کند باید کسی را بکشد، تقیه رسید به قتل نفس، تهدید به قتل نفسه، باید کسی را بکشد تا خودش چه بشود، تا خودش حفظ بشود. و به مادون نفس میگه تقیه اینه که اگر تقیه کند دیگری کشته میشود، مالی از خودش گرفته نمیشود. اینجا لا تقیته، باید دیگری را نکشد ولو مال از خودش گرفته بشود. همیشه موارد تقیه توعید به مادون نفس بوده، یعنی ما یخاف مادون نفس بوده. این ما یخاف مادون نفس یعنی پول باید بده، از زندان باید برد، این جور امور را مرتکب بشود ولی قتل نفس را مرتکب نشه. اگر رسید به قتل نفس بهش میگه فلان، از ترس او میخواد فلانی را بکشد، در اینجا تقیه وجود نداره، چون موعد علیه هم قتل نفسه. میگه او را بکش، میترسه ازش و الا یه مالی ازش میگیرد، در اینجا لا تقیته. پس در تقیه توعید به مادون نفس است. این مادون نفس یه وقت تقیم به امور دیگر است مرتکب میشه، یه وقت تقیش میرسه به قتل نفس دیگری، اینجا مرتکب نمیشه. ولی در باب اکراه اگر مکره شد به ضرر مالی، به ضرر ارضی، الم یقتل الغیر، اینجا هم مثل باب تقیه حق کشتن غیر را ندارد، لا اکراهه، نمیتونه مکره و علی را انجام بدهد، باید خودش ضرر را متحمل بشود. اما اگر اینجور نشد میگه دیگری را بکش و یا خودت را میکشم، این خارج از روایات اذا بلغت التقیه فلا تقیت است، چون خارج از اونه، بنابراین عموم حدیث اکراه محکم است، حق دارد دیگری را بکشد، قصاص هم بر مکره است، زمان هم بر مکره. پس ما معتقدیم اکراه هم ملحق به تقیه است، اما در همون مواردی که بوده در باب تقیه اگر می ترسد بر ضرر مالی یا بر ضرر ارضی چه می کند؟ تقیه می کند. اگر می ترسد که دیگری کشته بشود، اگر بخواد تقیه کند، اینجا تقیه نباید بکند، برای اینکه دیگری کشته می شود. می ترسه اگر فلانی را نکشد، می ترسه پولی ازش بگیرن، یخاف و از شر، اما اون چیزی رو که برش میترسد چیه؟ قتل دیگریه. لا یجوز و قتل دیگری برای اینکه میترسه پولی ازش بگیرن، نخیر، لا تقیه، پول ازش گرفته میشود و تقیه را نباید ازش استفاده کنه، نباید کاری کنه پول ازش نگیرن، پول ازش گرفته میشود. ولی در باب اکراه هم همین است، اگر متوعد علیه ما دون القتل است، مکره به ما دون القتل متوعد است، میگه فلانی رو برو 100 تومن بگیر و الا از خودت 100 تومن میگیریم، در اینجا رفع مستوگرهو جاریه، باید برد 100 تومن از او چکار کنه بگیره. اما اگر میگه فلانی را بکش و الا 100 تومن از خودت میگیریم، اینجا حق ندارد، اینجا اکراه نمیتونه مجوز قتل دیگری بشه. این موردیه که ملحقه، توعد به ما دون القتل و اکره علی القتل، در اینجا الحاقا به ادله تقیه حدیث رفع اکراه مجوز قتل دیگری نمیشه، باید متوعد علی رو خودش بپذیره. و اما اذا اکره علی قتل الغیر و توعد به قتل نفسه، اینجا را دیگه اذا بلغت التقیه عدم شاملش نمیشود، الحاق هم وجه ندارد، اطلاق حدیث رفع حاکمه، و می تواند او را بکشد، بعد هم قصاص و زمان بر عهده آقای مکره است. به عبارت اخرى در باب اکراه، یه وقت اکراه بر امری است که قابل جبران است، اکراه بر امری است متوعد است به امری که قابل جبران، اکراه بر امر قابل جبرانه. فلانی رو برو 100 تومن ازش بگیر، خب میره 100 تومن ازش چی میگیره؟ میگیره. این یه روزی ممکنه پس بگیرن، یا قتل نفس نیست. اما اگر اکراه بر یک امری است که قابل جبران نی و متوعد و علی قابل جبرانه، میگه فلانی رو بکش، ولا از چی میگیرم؟ 100 تومن میگیرم. اینجا حق نداره او را بکشد، برای اینکه متوعد و علی قابل جبرانه. اما اگر اکراه بر قتل غیر است و تهدید به قتل نفس، اینجا نه ادله اذا بلغت التقیه با او ارتباط دارد، بنابراین اکراه ملحق نمی شود. و همون جوری که ما در کتاب القصاص مفصل گفته ایم، اینجا آقای مکره ضامن است و آقای مکره هم قصاص می شود. البته تفصیل بحث رو در کتاب القصاص باید بیابید. بفرمایید. که چی؟ میگه اونو نمیگیره روایات اصلا. نه نه، میگم اصلا نیست، اصلا روایات ازا بلغه مال اونجا نیست، اصلا روایات، چون موردی نبوده اینجوری.
اگر مورد تقیه این طور بگیم،
یعنی چه؟
مثلا یک نفر شیعه را در یک بلادی باید بکشه و الا خودش به عنوان شیعه کشته میشه،
میترسد که خودش چه بشه و میگم روایات تقیه اصلا اینجا نیست. این ازا بلغت تقیه تو عدم موارد تقیه ترسهای دیگر بوده، ترس بر کشته شدن خودم که اگر تقیه کنم خودم کشته نمیشون دیگری کشته میشود، این اصلا نبوده تو موارد تقیه. نه جایز نی کیچی، نه جایز نی، جایزه بکشه، حرج نفی حرجه، نمیگیردش. من میگم ادله تقیه نمیگیره اینجا را، اصلا ادله تقیه نمیگیرد اینجا را. من عرض کردم مفصل چی؟ کیا بکشم؟ خب بله، چه ما هم تقیه سایر جاهاست. من اگر ببینید، من اگر میام تقیه میکنم که دیگری کشته نشود، 100,000 تومان عجیبم میدم. تقیه میکنم زندان برم دیگری کشته نشود. اذا بلغت التقیه تو عدم فلا تقیه. توجه بفرمایید، این هم مال این جهت بحث. پس بنابراین حق الحاق اکراه است به تقیه، اون دو در مورد خودش. تفصیل بحث را عرض کردم در باب کتاب القصاص، حالا اونجا مفصل ما بحث کردیم. ما گفتیم خب هیچ کدوم رو نمیتونیم ترجیح بدیم. چی چی که دیگه اون رو میخواد بکشد، منه که نمیخواد بکشد. میگه آب گوش بده، شما برگشید تازه اول بس. میگم آقای مکره کیا میخواد بکشد؟ از اول قصدش به کیه؟ سب که اون بگه از اول قصدش به کیه؟ شالو روحان کاروان بشه. از اول قصدش به کیه؟ میگم آقای بزرگوار، آقای مکره از اول میخواد غیر کشته بشه یا من؟ بس از اول اونو میخواد بکشد. خب من بیام حدیث رفع اکراه میگه بکشش، قصاصشم بر آقای کیه؟ سب کن، قصاصشم بر آقای مکره. من واجب نیست ضرر غیر را خود متحمل بشم. شما میگی آره نتیجه این میشه. شما که میگید بند، شما میگید حکم الله اینه، در اینجایی که آمدی مکره شدی بر قتل غیر و الا خودت کشته میشوی، بکشی او را چیکارت میکنیم؟ بکشی چیکارت میکنیم؟ آزاد میشه بابا. حد نه قصاصش میکنن. اه پس حدیث رفت نه، این حدیث رفت که نمیاد، توجه نمیکنی، حدیث رفت نمیاد. فرض اینه که حدیث رفت نیومد، اگر حدیث رفت آمده بود تجویز میکرد قتل او را، قصاصی من نداشتم. شما میگه حدیث رفع نمیاد، این آقا مکره است به قتل غیر، حدیث قتل نمیاد. خب حالا که نمیاد، یه از اون است که همه سلولای من باش آمیخته، حالا که نمیاد حدیث رفع نیومد، بنده این وسطه برم او را نعوذ بالله بکشم، اولیاء دم میان منو چیکار میکنن؟ قصاص میکنه. اگر نکشم آقای جائر منو میکشد، من این وسطه چوب دو سر طلا هستم. این حکم الله هست. به بنده میگه تو بکشی او را، از باب قصاص اولیاء دم میکشنده، نکشی هم جائر میکشنده، من چرا جور دیگری رو بکشم؟ چرا جلو قدرتمند رو نمیتونی بگیریم؟ کی؟ کی گفت اینکه عرض ماست که آقای اینو نمیگن، آقای هیدری اینو نمیگه، آقای هیدری میگه نه این بیچاره رو میکشن. فقهای ما قدس الله و اسرارهم نور الله و مزاجعهم، یه خلطی که در روایات اکراه و امر کردن، گفتن ازا اکره شخصون علا قتل شخصن به توعید به قتل نفسه، این حدیث رفع اکراه اینجا نمیاد، قضاء لذا بلغه و وجوهی که ذکر کردن. خب حدیث رفع اکراه نمیاد، ما عرض میکنیم نتیجهش اینه، این بیچاره الان مظلومه، این بیچاره الان یک حکم ظالمانه اسلامی داره، برای اینکه اگر بکشد اولیاء دم میان سراغش، اگر نکشد جائر میاد سراغش، پس یا مظلوم میکشدش یا ظالم. این وسط بنده چوب دو سر طلا هم، بکشم اونا میکشن، در حالتی که آقای ظالم اصلا نمیخواست که من کشته بشم، که آقای ظالم میخواست اون آقا کشته بشه من. اما ما معتقدیم حدیث رفع اکراه میاد قتل رو برای این تجویز میکند، به قول این آقا سبب را که آقای مکره باشه میگیرن، قصاصش میکنن، تضمینش میکنن، جلو فساد در جامعه گرفته میشود. توجه بفرمایید. حالا ما عرض کردیم طبعا لسیدن الاستاد که حدیث رفع اکراه هم حقوق الله را میگیرد هم حقوق الناس، منتها سیدن الاستاد وجوهی براش گفته بودن، ما یکیشو قبول کردیم و اون اطلاق حدیث رفع، اطلاق حدیث رفع اقتضا میکند هم حق الله را بگیرد و هم حق الناس را بگیرد. این مصباح الفقهاء ازش بر میاد که نه، حدیث اکراه حقوق الناس را نمیگیرد و اختصاص دارد به حقوق الله که آقای مرتضوی میفرمودن آقای خویی. حالا من مصباح الفقهاء میگم، نمیدونم چقدرش مقرر تونسته حرفایشونا پیاده کنه یا نه، نمیدونم. اومد در اینجا وجوهی که شیخ آورده اون وجوه را رد میکند، شیخ برای عمومیت حدیث اکراه به وجوهی تمسک کرده، یکی از اون وجوهی که شیخ بهش تمسک کرده این وجه، من عبارت شیخ اول بخونم. بله. و این شیطه فیضا توقف از زمله جو هازا ولیکن نل اقوا، اول میگه حدیث چی؟ حدیث رفع اکراه آمده، مجوز نمیتونه مجوز باشد برای اینکه آدم ضرر خودش رو بر غیر چیکار کند؟ تحمیل کند. این آمده برای دفع ضرر، نمیشه بعد سبب ایجاد ضرر بر غیر بشود. بعد میگه ولیکن نل اقوا، در این هم تنبیه اول، همون ذیل تنبیه اول، امر اول، ولیکن الاقوا هو الاول، یعنی هم حق الناس میگیرد هم حق الله را، لعموم دلیل نفی الاکراه لجمیع المحرمات حتی لازرار بالغیر ما لم یبلغ الدم، و عموم نفی الحرج، چطور عموم نفی حرج؟ فإن الزام الغير تحمل الضرر و ترک ما اکره علیه حرجون. به این آقای مکره بگیم تو بیا شلاقا رو بخور، برای اینکه به مکره علیه ضرری نرسد. او میخواسته از او پول بگیرد، من پولا رو بدم برای اینکه از اون پول گرفته نشود، این خودش حرجه. فإن الزام الغیر ای المکره تحمل الضرر و ترک ما اکره علی حرجون و قوله انما جعلت التقیه. تا بعد که میاد میگه و اما ما ذکر من استفاده کون نفی الاکراه لدفع الضرر فهو مسلمون، به معنا دفع توجه الضرر و حدوث مقتضی، این آمده نگذره ضرر بیاد، لا به معنا دفع الضرر المتوجه بعد حصول مقتضی. دیگه حدیث رفع ضرر نیومده بگه ضرری که به غیر متوجه شده اونم دفعش کنه. چه جوری دفعش کنه؟ بگه من مکره خود متحمل ضرر بشود. بیان و ذالک انه اذا توجه الضرر الى شخص، یعنی مکره علی، به معنا حصول مقتضی. مقتضیش کیه؟ اکراه آقای مکره و اراده آقای مکره. فدفعه عنه بالاضرار بغیره غیر لازم بل غیر جائز فی الجمله. فاذا توجه ضرر علی المکلف به اجباره علی مال، میگه 100 تومن از فلانی بگیر، و فرض ان نهب مال الغیر دافع له، مجبور شده این، فلا یجوز للمجبور نهی مال غیره لدفع الجبر عن نفسه. بهش گفته 100 تومن بده، میگه خب حالا 100 تومن میرم از کی برمیدارم؟ از کیسه دیگری برمیدارم میام میدم. میخواد ضرر خودش را به دوش چی بگذارد؟ به دوش دیگری، گناه خودش را به گردن دیگری بیندازد. و کذالک اذا اکره علا نهب مال غیره، عکسشم اینجوره، فلا یجب تحمل الضرر به ترک نهب لدفع الضرر المتوجه للغیر، کما اینکه اگه از خودش پولی خواستن نمیتوند مال مردم رو ورداره بده، برای اینکه این معناش اینه ضرر خودش را به عهده غیر گذاشته. اگر از غیر پولی خواستن و الا خودش باید بدهد، اینجا هم واجب نیست خودش بدهد و ضرر غیر را متحمل بشود. و توهم انه کما یسوغ النهب فی الثانی لکونه مکرهن علی فیرتفع حرمته کذالک یسوغ فی الاول، یعنی اینجا از خودش خواستن، لکونه مسترن علی. الا ترى انه لو توقف دفع الضرر على محرم اخر غير الاضرار بالغير كالافطار في شهر رمضان او ترك الصلاه او غير ما ساق له ذلك المحرم. وبعباره اخرى باز الاضرار بالغير من المحرمات فكما يرتفع حرمته بالاكراه كذلك يرتفع بالاسترار لان نسبه الرفع الى ما اكره عليه وما سر عليه على حد سوا. این توهم مدفوع بالفرق بين المثالين في الصغرى بعد اشتراكهما في الكبرى المتقدمه، وهي يعني كبرای متقدمه اینه که از ضرر المتوجه الى شخص لا يجب دفعه بالاضرار بغيره، در این جهت مشترکن لکن فرق دارن. بان این بیان فرقه، بان الضرر فی الاول متوجه الى نفس الشخص، از خودش خواسته در مضطر، فدفعه عن نفسه بالاضرار بالغیر غیر جائز. این آقای مضطر، حالا مضطر شده پول بده خرج زیاد کرده، حالا بله مار مردم به دوزه بیاد خرجا رو جبران کنه. و عموم دفع مستر الی لا یشمل الاضرار بالغیر المستر الیه لانه مسوغ للامتنان علی الامه، فترخیص بعضهم فی الاضرار بالاخر لدفع الضرر عن نفسه و صرف الضرر عن نفسه الى غیره مناف للامتنان بل یشبه الترجیح بلا مرجح. فعموم مستر الی فی حدیث الرفع مختص به غیر الاضرار بالغیر من المحرمات، مستر الی مخصوص حقوق الله، چون نسبت به حقوق الناس خلاف امتنانه. و اما ثانی که ضرر از الزام المکره بالکسر و ارادت الحتمیه و المکره بالفتح و انکان مباشرن، درسته پول را از او این میره ور میدارد،
الا انه ضعیف لا ينسب الیه توجه الضرر الی الغیر، لکن چون بالا سرش سرنیزه گرفتن نسبت ضرر به این آدم چه جوره؟ ضعیف. بالا سرش نیزه را گرفته، پول از مال فلانی بردار، درسته این بر می‌دارد، اما بگیم این ضرر زده به اون نسبتش چه جوره؟ ضعیفه. چه شد؟ ضعیفون لا ينسب الیه توجه حتی یقال انه اضر بالغیر لئلا یتضرر نفسه. بله، الا خودش خواست و تحمل ضرر کرد، مانه نده. همه ی حرفا اینجاست. پس شیخ قدس سره بین اضطرار نسبت به حق الغیر و اکراه نسبت به حق الغیر چه میگذارد؟ فرق میذارد. میگه اگر مضطر شد تصرف کنه در مال غیر جایز نی، یعنی اگر پولی بدهکار شده، حالا که پول بدهکار شده خودش نداره، پس برم چیکار کنم؟ از دیگری بردارم چک متأمین کنم. این دفع، این ایجاد تحمیل ضرر خود است بر دیگری. این قبیح عقلا حرام شرعا. اما در باب اکراه اینجور نی، عکسشه. در باب اکراه واجب نیست بر خودش تحمل کند ضرر بر مکره را. ضرر اولا به مکره متوجه شده، واجب نیست بر این ضرر او را متحمل بشه. وقتی بر می دارد ولو مباشرت است، ولو مباشرت است، اما نسبتش تکون و ضعیفا از باب توعیدی که بالا سرش است. حالا این حرف آخر ایشون. اینجا این مصباح الفقهاء این حرف ایشون رو نقل کرده که میفرماد و اما صفحه 683 جلد اول، و اما فی موارد الاکراه فان الضرر قد توجه الی الغیر و ابتداءا به حسب الزام الظالم و اکراهه. حرف شیخ داره میگه و من المعلوم ان المباشر ان مباشره المكره بالفعل ايقاع الضرر بالغير ليست مباشره استقلاليه ليترتب عليها الزمان كما يترتب على بقيه الافعال التوليديه، بل هي مباشره تبعيه وفاعلها بمنزله الاله فلا ينسب اليه الضرر. نعم لو تأمل الضرر ولم يزر بالغير فقد صرف الضرر عن الغير الى نفسه، ولكن شارع برش لازم نکرد. اگه این کارو بکنه ایساره، ولی واجب نی. این حرف را از شیخ نقل میکنه، حاصل و کلامه این اولش و حاصل و کلامه 683. بعد اشکال میکنه، میفرماد ولكن ما افاده المصنف، یعنی شیخ در مکاسب، غیر و تام من صغرن ولا کبرن، اما عدم صحت صغرا فلان الضرر فی کلام الموردین، یعنی استدلال کننده ها، انما توجه الشخص نفس او ابتداعا. میگه از اول ضرر در باب اکراه به خود مکره متوجه است. چرا؟ فان الاکراه لا یسلب الاختیار عن المکره لیکون بمنزله الاله المحضه، بل الفعل يصدر منه بإرادته واختياره ويكون فعله كالجزء الأخير من العلة التامة لنهب مال الغير مثلا، حتى أنه لو لم يأخذه ولم يجلبه إلى الظالم، باز به هر حال این کار است، این جزء اخیره، لکان المال مسونا، اگه نره ورداره مال اون طرف چه میمونه؟ مسون میمونه. و این توجه از ضرر و هین از این الى نفسه، ولو نره خودش ضرر میبیند، فمباشرته لل اضرار بالغیر لدفع الضرر المتوعد به عن نفسه مباشرتون اختیاریه. این که ضرر میزنه برای اینکه از خودش دفع کنه، این مباشرت اختیاریه، فتترتب علیه الاحکام الوضعیه و التکلیفیه. و به عبارت اخرى ان مرجع الاکراه الى تخییر المکره بین نهب مال الغیر و بین تحمل الضرر فی نفسه على فرض المخالفه. میگه میخوای مال مردم رو وردا بده، میخوای خودت پول رو بپرداز. و ایس و کانل اولو حرامن وزعن و تکلیفن، مال مردم رو وردا بده حرومه، فتعین علیه الثانی، پس باید از کیسش بده. نعم لوکان از ضرر و متوجهن الال غیر ابتداءن ولم یکن له مساس بالواسطه اصلا فلا یجب دفعه عن الغیر به اضرار نفسه. بعد میگه فرقشم از اینجا واضح شد. این فرمایشیشون. من از این کتابم تعجبم، قاعدتا باید بگیم مقرر اشتباه کرده. اصلا این حرفا ربطی به حرفای شیخ نداره. شیخ قدس سره در باب اکراه میفرماد آقای مکره جز اخیر علت تامه. بحثی نیست، مستفاده از عبارت شیخ این است که مکره در برداشتن مال غیر مباشرت دارد، فعل هم به او چه دارد؟ نسبت دارد. لکن می‌فرماد این نسبت نسبتون ضعیفه، چون نسبتون ضعیفه زمان را متوجه که می‌کند؟ متوجه سبب می‌کنه که قویه، متوجه مکره. شیخ می‌فرماد این آقای مکره عملی را که انجام میداد عمل به او منتسب است، یعنی که انه او جز الاخیر علت تامه است، مباشرت دارد برداشتن مال، منتها نسبت به سوی او چون ضعیف است زمان ندارد و زمان و حرمت متوجه سبب است که چجور اقواست. به عبارت اخرى شیخ قاعده عقلائیه فقهیه مسلم را میخواد بفرماد که در زمان مباشر و سبب اصلین زمان بر مباشر است الا ان یکون سبب و کی؟ اینه شیخ میخواد بفرماد. لم یتفوه شیخ اعظم قدس سره و لم یستر به رأس قلم ولو به حرکت همزتن ولو به حرکت کسرتن ولو به جزم جزمن، که این آقای مباشر غیر اختیاریه، حرکتش مثل حرکت مرتعشه. که شیخ اینو فرموده است که شما بفرمایید نه خیر، حرکت حرکت اختیاریه. اصلا شیخ روحش در این سطورش و اقلامش خبر ندارد از حرکت مرتعش و حرکت غیره، کاری به اون ندارد. بحث اختیار و اراده مطرح اینجا، بحث اقوائیت نسبت مطرح است، نه بحث این که مکره دیگه مختار نی کل آله است، حرکتش حرکت مرتعش است. تا بعد شما بیایید این اشکال رو بکن، خیلی بعید است این برداشت با صراحت عبارت شیخ در این معنا. این یه شبهه که اصلا شیخ نمیخواد بگه بحث اختیار و اراده، شیخ بحث اقواییت سبب از مباشر رو میخواد بگه. نسبت الفعل الى المباشر و الى السبب، لکن الى المباشر چون ضعیف است به توعید، پس زمان برای کیه؟ زمان برای آقای مکره و سبب. این یه شبهه. و اصلا بحث اختیار و عدم اختیار مطرح نیست در عبارت شیخ. شبهه دومی که دارد اینه که می‌فرماد این از اول از او خواسته. مرجع اکراه به تخییر مکره است بین نهب مال الغیر و بین تحمل الضرر. میگه این مخیرش کرده، حالا که مخیرش کرده پس چرا بره از اون ورداره که حرومه؟ تو خودش بپردازد که یکونو چی؟ حلالا، خودش بپردازد. این اولا نقض می شود به حقوق الله هم. آقای مکره را می گد یا یه دروغ بگو. مکره یکره المکره علی کذبن او یعطیه مئت تومان. میگه یا یه دروغ، میخوام تو یه دروغ بگی خلاصه، و الا اگه یه دروغ نگفتی چیکار میکنم؟ 100 تومان از این. قرضش اینه این دروغ بگه. خب این مخیرش کرده بین دروغ گفتن و بین کی؟ دروغ گفتن حرومه، پس بیاد همون انتخاب کنه. چرا شما میگی در حق الله مجوزه؟ اگر اکراه رو شما اینجور معنا میکنید، میگید اکراه به مال غیر و حق غیر تخییره، پس حرومش رو رها کنه حلالش رو بگیرد، خب اکراه به حقوق الله هم اینجوره.
این هم مخیر است بین ارتکاب حرام و اعطاء مال من نفسه. یه ارتکاب حرام و یه ارتکاب مالی از خودش. خب چرا حرام مرتکب بشه؟ مخیره بیاد مال رو چیکار کنه؟ بیاد مال رو بپردازه. و حق در قضیه این است که ما دائر مدار حدیث رفعیم، ما ایم و حدیث رفع. حدیث رفع میگد این آقا مکره است بر ظلم به غیر، مکره است بر ایذای غیر، مکره است بر نهب مال از غیر. رفع هم از تو کرهو علی. شما میاید اینو برش میگردونید، میگید بله این بر میگرده به تخییر، پس چون برگشت به تخییر حکم عقلی نه، اون حروم و نگی حلال بگی. اینا چیزاییست مربوط به مدرسه و مربوط به اونجایی که مرحوم آقای خویی درس میفرمودن، قدس سره. حالا ما هم انشالله بریم اونجا با شما مباحثه کنیم. یعنی چه تخییره؟ ما حدیث رفع. اینا یه چیزایی مال مدرسه و مال خودساختگی، چه ربطی به حدیث رفع داره؟ حدیث رفع میگه دو تا چهار تا رفع هم از سکرو علی، اکراه بر حق الغیر است رفع هم. تخییری اصلا در کار نی. شما با زور اینا میخواید برش گردونید به چی؟ درش گردونید به تخییر. حالا شبهه سوم، مگه دادن پول به ظالم حروم نی؟ به یکی حروم نی؟ اداء المال الی الغیر بلا رضایه، اخذش برای غیر حرامه، اعطایشون برای من حرامه. اخذ مال غیر عن طریق باطل، اخذ بر کی حرامه؟ من چی؟ من باید بده بر من مباحه، بر من حرامه؟ بر من حرامه. پس چی دویشون برمون؟ یکیش حلال یکیش حرامه. گرفتن مال از غیر حرامه، تصرف در حدود سلطنت دیگران، اخذ مال بلا رضاست. میگه خب اون حرامو مرتکب نشه، این جای دیگه هم دارد ایشونا، اونو مرتکب نشه بیاد خودش پول بده. خب خود دادن که حلال است که، پس بنابراین حروم را به حلال تبدیلش کنه. میگیم آقا پول دادن خود هم از راه اکراه حرومه، کما این که اخذ مکره مال را از مکره بلا رزمن حرامه و اکل مال به باطله، اعطا آقای مکره هم یکونو چی؟ حرامه. اینم حق ندارد مالش رو بی رضایت بده. من حق ندارم مال خودم را بدون رضایتم و در صورتی که مظلومم بپردازم. این برمیگرده به انزلام و ظلم، کما ان ظلم حرامون علی انزلام و ایزن چی؟ حرام. من حق ندارم بپردازم مال خودم رو بی رضایت بپردازم. اینم ثانیاً. ثالثاً، مگه همش متوعد و علی حرامه؟ حلاله. حالا اگر متوعد و علی هم حرام بود، میگد یا صد تومه از فلانی بگیر و الا حرف ابو حنیفه را عمل میکند. خب وقتی میگه صد تومه از فلانی بگیر و الا حرف ابو حنیفه را عمل میکنه، در باب قصاص ابو حنیفه یه حرفی دارد، میگه من قتل شخصا باللوات یجوز الاقتصاص منه به ادخال العود فی مقعده حتی یموت. حالا این حتی یموتش نه، این میگد که یا صد تومن از فلانی بگیر یا اون کاری که ابو حنیفه در باب قصاص جایز دونسته من میخوام یه مقدار درباره تو انجام بدم. خب حدم که ندارد، که حد شرعی هم که ندارد. آخوند کاشی به زنه گفت همه این درختای توی همه این درختا فلان نجات، گفتن آقا این حرفا چی؟ گفت این خلاف شرع نیست که، درخت فلان نجاش بوده این خلاف شرع نیست که، من خلاف شرع نکردم که. حالا خلاف شرع نگفتم. حالا اینم میگد آقا یا صد تومن بده یا اون کاری که ابو حنیفه در باب القصاص گفته جایزه، من یه مقدارشو میخوام با تو انجام بدم. تخییر بین دو حرامه یا بین حرام و حلاله؟ من نمیفهمم اینا چی میگن، این مصابیح چی میگد، این حرفا چیه میزنن؟ حرفای قشنگ شیخ را اینجوری دارن به هر حال به همش میزنن. تنبیه دوم مکاسب فردا انشالله.